ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه 27 اردیبهشت ماه 1396، 17 ماه می سال 2017 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله که بیشتر اختصاص داره به اخبار پیرامون انتخابات در ایران. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا، شبتون بخیر. شنوندگان گرامی، حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه در آخرین نطق انتخاباتی خود در مشهد از دخالت و عملکرد برخی نهادهای حکومتی همچون سپاه پاسداران، بسیج، قوه قضاییه و سازمان صدا و سیما در انتخابات انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی با اشاره به توصیه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، مبنی بر عدم دخالت نظامیان در سیاست، از نیروهای سپاه و بسیج خواست در انتخابات بی‌طرف بمانند. همزمان روز چهارشنبه در مشهد ابراهیم رئیسی، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، با تکرار انتقادات خود از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کرد. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات وزیر کشور مبنی بر یک مرحله شدن انتخابات از این مقام دولتی خواست که از گمان زنی درباره نتیجه انتخابات خودداری کند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، پیشتر گفته بود که با توجه به انصراف‌ها و ائتلاف‌ها به احتمال قوی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در دور اول مشخص خواهد شد. آقای کدخدایی همچنین درباره اعلام نتیجه انتخابات گفت بر اساس قانون نتیجه نهایی بعد از تجمیع باید اعلام شود. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعلام کردند که خواهان شرکت در هر دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر هستند و به حسن روحانی رأی خواهند داد. به نوشته سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آنها از زندانبانان خواستند تا برای شرکت در هر دو انتخابات صندوق سیار به محل حصرشان برده شود. سایت کلمه اضافه کرده که میرحسین موسوی در ملاقات با خانواده خود ضمن تحلیل شرایط جاری و جریانات سیاسی کشور گفته است تبلیغات صدا و سیما مسجل کرد که باید به آقای روحانی رأی داد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، همراه با زهرا رهنورد از بهمن سال 89 بدون محاکمه در حبس خانگی به سر میبرند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در بیانیه از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست به شکل روشن به بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی در کشور متعهد شوند. در بیانیه این نهاد حقوق بشری آمده که به رغم برخی تغییرات، وعده‌های حسن روحانی برای دگرگونی به نفع آزادی بیان و مطبوعات در دوره 4 ساله او محقق نشده است. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته تا به آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در کشور، دسترسی آزاد به فضای مجازی و مجازات آمران قتل‌های روشنفکران و روزنامه‌نگاران متعهد شوند. و خبر آخر این که 4 فروند هواپیمای مسافربری خریداری شده ATR روز چهارشنبه وارد تهران شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این هواپیماها روز سه‌شنبه در شهر تولوز فرانسه به ایران تحویل داده شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی میشنیدید و اگر میخواید این خبرها یا سایر خبرها رو مشروعش رو بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی تا 10:30 شب در ایران ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین ها از رقابت انتخاباتی در ایران. اگر همراه ما باشی در این مجله به این موضوع میپردازیم که این انتخابات ریاست جمهوری چه رابطه‌ای با آینده رهبری در ایران دارد. از صدای شما در این مجله هم بهره خواهیم برد. میتونید با ما تماس بگیرید، درباره انتخابات نظر بدید با این شماره 20420221122112 یا از طریق شناسه فرداگرام در پیام رسان تلگرام برای ما پیام بفرستید. تا 10:30 شب در ایران همراه ما بمانید. در در ایستگاه ابتدایی این مجله شبانگاهی احسان مهرابی روزنامه‌نگار همراه ماست تا مروری داشته باشیم بر آنچه که در ساعت‌های گذشته در فضای رقابت‌های تنگاتنگ سیاسی در ایران گذشته، صحبت‌هایی هم از دو جناح مختلف مطرح شده در انتخابات ریاست جمهوری. دو رقیب اصلی آقایان حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، احسان در مشهد صحبت‌های زیادی مطرح کرد آقای روحانی، یک مروری داشته باشیم به این صحبت‌ها.
آقای روحانی هم به لحاظ لحن هم به لحاظ خطاب مستقیم نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی صحبتهاش بی سابقه بود، حتی به نسبت صحبتهایی که در روز گذشته در انتقاد از این نهادها داشت و به طور مشخص سپاه پاسداران، صدا و سیما، از قوه قضاییه و خود آستان قدس رضوی که آقای رئیسی تولیتش هست رو مورد خطاب قرار داد. درباره سپاه پاسداران گفت که از این نهاد میخواد که وصیت‌نامه آیت الله خمینی که به گفته آقای روحانی مبنی بر دخالت نکردن این نهاد در درگیری‌های سیاسی و ورود به احزاب هست رو رعایت بکنه. همینطور به خطاب این نهاد گفت که شما اگه میخواید رسانه داشته باشید و تجارت و فعالیت اقتصادی داشته باشید اشکالی نداره، اما فضا رو بر بخش خصوصی تنگ نکنید. همینطور تاکید کرد که صدا و سیما باید بر اساس قانون اساسی عمل بکنه و زیر نظر سه قوه اداره بشه، که خب این بسیار متفاوت است با برداشتی که مدیران سازمان صدا و سیما دارن و اونها عملا معتقدن که شورای نظارت بر صدا و سیما هیچ شأن نظارتی بر این نهاد نداره. از قوه قضاییه هم آقای روحانی خواست که در چارچوب قانون عمل بکنه. بارها تولیت آستان قدس رضوی آقای رئیسی رو متهم کرد که از امکانات این آستان برای انتخابات هزینه میکنه و در صحبتاشون البته در اردبیل هم خطاب به تولیت آستان قدس رضوی و همینطور خطاب تلویحی به سپاه پاسداران داشتن که شما به جز اردن افراد با اتوبوس و اجاره کردن اتوبوس کار دیگری بلد نیستین و من بعد از انتخابات این موضوع رو با شما حساب میکنم، حالا به تعبیری به این موضوع رسیدگی میکنم. آقای روحانی همینطور صحبتهای هم درباره پاره کردن عکسهاش داشت توسط رقبا که اون بخشهایش رو میشنویم.
این شاو که شایی که گذاشتید اکسا رو پاره کنن چرا میرد کنم آوردید؟ آقای اصلاحات اکس پاره کردن یک میلیون تومان این که من میگم دستگیر شدن، اعتراض کردن، اما من خواهشم اینه، من از همه طرفدارانم، من از همه ملت ایران، من از همه جوانان میخوام اگر کسی عکس مرا پاره کرد عکس العمل نشان ندهید.
احسان، میخوام درباره آقای رئیسی هم صحبت بکنیم، رقیب آقای روحانی در این انتخابات. هوادارانشون خیلی پر جمعیت در مشهد ظاهر شدن، جایی که آقای روحانی هم زمان داشت سخنرانی میکرد. صحبتهای مطرح کردن آقای رئیسی، چه صحبتهای گفته شده؟
بله، از این جهت خب این دو تجمع به نوعی حیثیتی بود، هم از این جهت که آقای رئیسی تولیت آستان قدس رضوی هستن و همین به این دلیل که روز آخر برنامه‌های انتخاباتی بود. آقای رئیسی بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو پاسخ دادن، البته به نظر می‌رسید که صحبت‌های گذشته آقای روحانی رو پاسخ دادن، خیلی اشاره صریحی به صحبت‌های امروز آقای روحانی نبود و گفتن که من شما رو نصیحت می‌کنم که منافع ملی رو فدای منافع شخصی نکنید. تو بخش‌های انتقاداتی دوباره مطرح کردن از عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی و آقای روحانی رو متهم کردن که به نوعی به جای اینکه به انتقادات مردم پاسخ بدن عصبانی شدن و در واکنش به انتقادات مردم هست که عصبی هستن. بحث‌هایی که آقای روحانی درباره مالیات آستان قدس رضوی مطرح کرده بود رو پاسخ داد آقای رئیسی و گفت که ما 10 برابر پولی که باید مالیات بدیم در آستان قدس رضوی رو خرج افراد فقیر و یتیم ها میکنیم. بخش‌های انتقاد شدید داشت از عملکرد دولت آقای روحانی و از عملکرد این دولت با عنوان دیپلماسی التماسی نام برد و آقای روحانی رو متهم کرد که به نوعی به طرفهای خارجی این پیام رو میده که در انتخابات هوای ما رو داشته باشید و خطاب آقای روحانی گفت که ما این نوع از دیپلماسی که شما مدعی هستید رو بلد نیستین. در بخش هایی به بحث حقوق زنان و جوانان اشاره کرد و گفت که شما نگران این موضوع نباشین، ما حقوق اونها رو تامین میکنیم. انتقاد آقای روحانی در روزهای گذشته این بوده که چرا آقای رئیسی برنامه‌هاشو در مورد آزادی‌ها انجام نمیده و
ارائه نمی‌کنه
و همینطور آقای روحانی در صحبت‌هاش در مشهد موضوع ممنوع بودن کنسرت در این شهر را یادآوری کرده بود و گفته بود که شما می‌خواین ایران را هم بگیرین که بعد به مردم بگین که اگه کسی هنر دوست نداره از ایران بره. بخش صحبت‌های آقای رئیسی رو می‌شنویم.
بسیاری از منابع کشور به جای اینکه در حوزه خونی و چرخ‌های اقتصادی و به حرکت آوردن این چرخ‌ها بکار برد، به چند نفر افراد بد حساب تسهیلات داده میشه و مشکل ما رو بکار.
سپاسگزارم از احسان مهرابی روزنامه نگار که ما رو در جریان تازه ترین گفته های دو رقیب اصلی در انتخابات ریاست جمهوری ایران حسن روحانی و ابراهیم رئیسی قرار می داد. 22:11 در ایران هست. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
تازه ترین اخبار انتخابات ایران، آخرین تحلیل های سیاسی و اجتماعی، لحظه به لحظه با رادیو فردا.
در فضای سیاسی کنونی ایران همواره گفته میشه که حرف اول و آخر رو رهبر جمهوری اسلامی میزنه، مقامی که امروز و از 28 سال پیش در اختیار آیت الله علی خامنه است. یکی از فاکتورهایی که بسیاری درباره اهمیت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مطرح میکنند مسئله آینده رهبری در ایران هست. از همین رو در دقایق پیش رو به این موضوع میپردازیم. با محسن کدیور همراه هستیم، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی. سپاسگزارم آقای کدیور که همراه ما شدید تا در این باره و آینده رهبری گفتگو کنیم. سوال اولم از شما این هست که آیا به نظر شما هم انتخابات پیش رو در مبحث آینده رهبری با اهمیت جلوه میکنه؟
ضمن سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بله، من فکر میکنم که شاید این مهمترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ایران باشه و به چند دلیل در ارتباط با آینده رهبری هم میتونه مرتبط باشه. یکی این که سن رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر 79 ساله، ایشون بیمار هستن. عمل جراحی پروستات ایشون در شهریور 93 اعلام عمومی شد. درباره شدت بیماری ایشون و میزان پیشرفتگیش اطلاعات موثقی در دست نیست و من به گمان زنی نمیخوام بپردازم. اما این احتمال جدیه که در زمان 12 دوره ریاست جمهوری، یعنی 96 تا 1400، شاهد مرگ رهبر جمهوری اسلامی باشیم. ضمناً یادمون باشه که دوره فعلی مجلس خبرگان هم، یعنی 94 تا 1402 هم، ایشون خیلی مهم دونستن. حالا با توجه به این دو نکته میتونیم بگیم که اگر در زمان مرگ رهبر کسی رئیس جمهور باشه، این از دو حیث حائز اهمیته. یکی این که رهبر فعلی در زمان درگذشت آقای خمینی رئیس جمهور بود،
یعنی آقای خامنه‌ای،
طبیعی هست. بله، یعنی آقای خامنه‌ای در زمان درگذشت آقای خمینی رئیس جمهور بود، بنابراین میشه یک سنت باشه که در زمان درگذشت آقای خامنه‌ای هم کسی که رئیس جمهور هست رهبر باشه، شبیه دوره قبل. از طرف دیگه مطابق اصل 111 قانون اساسی گفته شده که در زمان فوت یا کنارگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفن به سرعت رهبر بعدی رو تعیین بکنن. تا زمان تعیین رهبر یه شورا مملکت رو اداره میکنه. این شورا 3 عضو داره، یکیش رئیس جمهوره، یکیش رئیس قوه قضاییه است، یکیش هم یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام. در نظر داشته باشید که مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان مرگ مشکوک آقای هاشمی رفسنجانی تا الان رئیس نداره و این تو این شورا نقش مهمی بازی میکنه. بنابراین هر که رئیس جمهور باشه توی این شورای موقت که فی الواقع رهبری موقت کشور رو تا زمان تعیین رهبری دائم به عهده داره، یک عضوش رئیس جمهور خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکات، این انتخابات از این دو زاویه که ذکر کردم در آینده رهبری میتونه با هم بیاد.
آقای کدیور، شما به مکانیزم و از لحاظ قانون اساسی هم اشاره کردید که چگونه هست انتخاب رهبر آینده. میخوام ازتون بپرسم که هر کدوم از نامزدها رو جدا بکنیم، با تصور اینکه دو رقیب اصلی این انتخابات هم اکنون داره، از یک سو حسن روحانی است و از سوی دیگر ابراهیم رئیسی، هر کدوم از اینها رو اگر بلند شیم روز شنبه و ببینیم که یک کدوم از این افراد رئیس جمهور شدن، میخوام بررسی بکنیم و ببینیم که چرا مسئله رو با اهمیت میکنه. ابتدا درباره آقای روحانی میخوام صحبت کنم و اینکه اگر آقای روحانی اون رئیس جمهور حوری باشه که روز شنبه بعد از انتخابات، حال روز شنبه یا یک شنبه اعلام بشه، به نظرتون در مسئله آینده رهبری آقای روحانی کجا قرار میگیره با توجه به طیفی که نمایندگی میکنه و جایگاهی که داره؟
من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، یه نکته در مورد قانون اساسی هست که باید بهش اشاره کرد.
بفرمایید.
در قانون اساسی اصل 107 و 109 داریم که میگه که تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان هست. مجلس خبرگان یک کمیسیونی به نام همین اصل 107 درست کرده که فی الواقع تعیین رهبری آینده رو اونها به عهده دارن. این کمیسیون آمده یک کمیته درست کرده، کمیته سه نفره. اون کمیته سه نفره فی الواقع تعیین مصداق رهبری آینده رو به عهده این کمیته سه نفره گذاشتن. حالا این کمیته سه نفره کی هست؟ محرمانه هست. مصوباتش چی هست؟ محرمانه هست. آیا اینا به مجلس خبرگان گزارش میدن؟ محرمانه هست. یعنی هیچ چیزی ما نمیدونیم. صرفا چیزی که اعلام شده این که این کمیته سه نفره با آقای خامنه‌ای در ارتباط گزارش خودش رو به ایشون میده. به عبارت دیگر تعیین رهبر آینده توسط آقای خامنه‌ای از طریق این کمیته صورت میگیره که هیچ چیز در اختیار افکار عمومی گذاشته نشد. یه تجربه هم ما دوره قبل داریم، یعنی زمان آقای خمینی داریم. اینها اومدن سال 64 آقای منتظری رو به عنوان قائم مقام تعیین کردن و بعد پشیمون شدن. حالا این داستانش بمونه. بعد پشیمون شدن و به گونه دیگری رفتار کردن. کارگردان اصلی اون مصوبه قائم مقامی هم شخص آقای خامنه‌ای بوده، مطابق تحقیقاتی که من منتشر کردم. اما ایشون داره درست خلاف تجربه قبلی عمل میکنه، چون اون تجربه به نظر خودش شکست خورده است. حالا ببینیم با این شکل محرمانه چه میخواهد انجام بده. اما در پاسخ به سوالش،
اگر آقای روحانی رئیس جمهور بعدی
بله،
باشه،
اگر آقای روحانی رئیس جمهور بشه، این چیزایی که ما شنیدیم در سخنرانی های آقای خامنه‌ای نشون نمیده که ایشون تمایلی به ریاست جمهوری آقای روحانی داشته باشه. شعارهای آقای روحانی هم درست در تقابل با برنامه رهبری هست. اگر آقای روحانی واقعا امکان اعلامش از صندوق آرا باشه، چون تاکنون نظرسنجی معتبر نشون میده که روحانی با فاصله زیادی از رئیسه قرار داره، اگر این نظام اعلام بکنه و آقای خامنه‌ای بپذیره، در این صورت ما میتونیم بگیم که شاهد نوعی عقلانیت و قانونگرایی در رهبری جمهوری اسلامی بودیم، چون در اون صورت روحانی هم از پشتوانه اقبال عمومی ایرانیان برخوردار هست، هم از پشتوانه یک نظام معتدل در نظام بین المللی برخوردار هست. بنابراین فکر میکنم آینده لااقل یا کمی بهتر یا مشابه آنچه که فعلا در پیش داریم پیش رو داشته باشیم. اما من هنوز خائفم که آیا آقای خامنه‌ای نتیجه این انتخابات رو میپذیره با توجه به این دو اظهار نظر امروز و قبلیش که مسئله امنیت بعد از انتخابات رو مطرح کرد و بسیار ترسان از اینکه چه اتفاقی بعد از انتخابات میفته.
آقای
در مورد آقای رئیسی توضیح خواهم داد.
آقای کدیور، رقیب آقای روحانی در این انتخابات ابراهیم رئیسیه که برخی گروه ها اون رو به عنوان یکی از کسانی معرفی کردن در ماه‌های گذشته که میتونه جایگزین رهبر جمهوری اسلامی باشه. چند تا سوال درباره این مسئله پیش میاد. یکی این که آیا نظر شما هم این هست که آقای رئیسی به هر حال کسی است که آقای خامنه ای نظر مساعد داره برای رهبری آینده بهش؟ و مسئله بعدی این هستش که اگر آقای رئیسی انتخاب بشه در این آینده رهبری چه وضعیتی پیش میاد؟ سوال اول رو اگر که پاسخ بدید به بقیهش میپردازیم.
بله، این در رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های خارج از ایران خیلی مطرح میشه، اما من هیچ قرینه‌ای، هیچ دلیلی بر صحت این مطلب تا کنون ندیدم. میتونه یه احتمال باشه، میتونه یک جاده انحرافی باشه برای پنهان کردن قصد اصلی رهبری. ببینید توی انتخابات قبلی ریاست جمهوری هم، یعنی سال 88، ایشون کاندید اصلیش احمدی نژاد بود، اما تا 48 ساعت قبل از رأی گیری با چراغ قالیباف اومد جلو. الان هم میتونه ایشون آقای رئیسی یک کاندید باشه اما نه کاندید اصلی، و کاندید اصلی کس دیگری باشه.
یعنی چگونه ممکنه که کاندید اصلی در ریاست جمهوری یا آینده رهبری؟
نه در مورد رهبری، در مورد ریاست جمهوری دیگه تمامه. ما بحثمون بحث ارتباط ریاست جمهوری با رهبریه. در مورد رهبری من دارم صحبت میکنم. میتونه رئیسی کاندید ایشون باشه در صورتی که از صندوق رای در بیاد، یعنی اگر رئیسی بتواند رئیس جمهور باشد، آن زمان میتونیم بگیم از اقبال عمومی هم برخورداره، در این صورت میتونه کاندید رهبری آینده باشه. اما نظرسنجی‌ها تا امروز نشون میده ایشون بسیار با روحانی فاصله داره، از نصفش هم کمتره. بنابراین اگر قرار باشه ایشون رهبر باشه، حتما با دستوی صندوق در بیاد، همونجور که احمد نژاد دستوی صندوق در آوردن. اگر بخوان رئیسی را از صندوق در بیارن، فقط یک صورت داره: زور، یعنی کودتا، یعنی حکومت نظامی. و این رو نه شرایط داخلی ایران اجازه میده، نه شرایط منطقه‌ای اجازه میده، نه شرایط بین‌المللی. در فردی مثل ترامپ الان اونجا نشسته، اگر تقریب توخ توی ایران بخوره مسئله به گونه دیگری خواهد بود. بنابراین آقای خامنه‌ای هم فکر میکنم این درایف داشته باشه که اجازه همچو آتشبازی نکنه. اگر این صحت داشته باشه و رئیسی نتونه رئیس جمهور باشه در اون صورت، یعنی به توسط مردم انتخاب نشه، اون وقت میتونیم بگیم ایشان نامزد رهبری آینده نبوده و اون احتمالی که مطرح شده احتمال نادرستی بوده، یا حداقل آقای خامنه ای از بعضی ها مایل بودن به رئیسی، این رو خواسته بفرست جلو آزمونش بکنه که آیا این مورد اقبال مردم قرار میگیره یا نه. خب وقتی مورد اقبال قرار نگرفت، در این صورت میشه مهره سوخته، برگردید به آستان قصر رضوی و یا به قوه قضاییه بعد از زایجانی به خدمت خودتون ادامه بدید. بنابراین باید تا روز جمعه و روز اعلام رأی صبر بکنید، ببینیم چی، آیا اون چه که مردم به صندوق ریختن اعلام میشه یا نمیشه. اون وقت میشه تشخیص داد. چون مطمئن هستم اگر رئیسی رأی ریاست جمهوری رو نیاره، شانس داشتن دست گزینه‌ای برای رهبریش منتفی خواهد.
آقای کدیور، امروز حسن روحانی وقتی در مشهد صحبت میکرد، نمیدونم شنیدید صحبت‌های آقای روحانی رو کامل یا نه، یکی از مسائلی که مطرح کرد وقتی درباره استان خراسان رضوی صحبت میکرد، بدون اشاره به اینکه نام ببره از کسی، گفت که نمیخوایم در هر شهر یک رهبر داشته باشیم. به نوعی اشاره میکرد به اینکه در مشهد یک نوع مستقل بودن و یک نوع جدا افتادگی از بدنه ایران به عنوان یک کشور اتفاق افتاده، و میگفت نمیخوایم در هر شهر یک رهبر داشته باشیم. فکر میکنید نگرانی وجود داشته حسن روحانی با یک نگاهی به آینده رهبری داشته این صحبت رو میکرده؟
بله، اتفاقا صحبت هایی که آقای روحانی توی سخنرانیاش کرده میشه گفت در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. هر کدوم از این صحبت ها را اگر کسی غیر از رئیس جمهور تو ایام انتخابات انجام میداد چند سال زندان داشت. اگه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی حقوق بشر ما چرا زندان هستن؟ بخش از همین حرفا رو زدن یا دارن میزنن. الان یک فضای ایجاد شده، ایشون داره یک حرفای مگویی رو داره میگه. یکیش همینه، مشهور بود وقتی واعظ طبسی بود میگفتن سلطان خراسان، وقتی که الان هم علم الهدا آمد ایشون هم سلطان خراسان بود، به خاطر همین حرفای متفاوتی که در نماز جمعه زد. خب اگه این حرفا خلاف نظر رهبری، چرا ایشون نماینده رهبری در استان خراسان، چرا محدودش نکردن؟ علم الهدا در مورد کنسرت، در مورد خیلی چیزایی دیگه. حالا جالبه، آقایی که آمده گفته کنسرت توی خراسان ممنوعه، وقت دامادش میره با آقای تتلو عکس یادگاری میگیره و اینا رو نشون میده که جناح اصولگرای ما در مورد رسیدن به قدرت اصلا به موازین اخلاقی پابند نیست. اشاره روحانی تو این سخنرانی آخرش من شنیدم، اشاره ظریفی داشت به این که قرار شما همون مناسباتی که شمای داماد و اون آقای پدرزن علم الهدا و رئیسی، آن مناسباتی که در استان خراسان تا کنون پیاده کردید به عنوان نمونه، این رو بخواد به تمام ایران تسری بدید، سرایت بدید. خب مردم این رو چشیدن. اینجا آزادی که در استان خراسان در حوزه فرهنگ و هنر هست از آزادی در تمام استانهای دیگر ایران کمتره. در حوزه مسائل سیاسی هم تنوعی که تحمل میشه در خراسان از همه استانهای دیگر کشور کمتره. خب اگه این الگو باشه، داره رئیس روحانی میگه که مردم متوجه باشید اینها قبلا آمدن در استان، در استان خراسان تست کردن از طریق زوج علم الهدا رئیسی، الان میخوان اگر شما رأی بدید این رو در تمام ایران پیاده بکنن و این مردمی رو کاملا به نظر من درک میکنن. اهالی خراسان این رو با گوشت و پوست خودشون لمس میکنن و در نتیجه این حرفی که روحانی میزنه که ما دو تا تفکر الان به تقابل هم اومدن، یه تفکر بسته هست که رئیسی نمایندشه و پشت گرم به سرداران، برخی از سرداران سپاه هست، من نمیتونم بگم همشون، و به هر حال نهاد رهبری هست، اینها یک طرف هستن. الان روحانی هم یک جامعه نیمه باز در حد مقدورات جمهوری اسلامیه، اینو در نظر بگیریم، در حد سوئیس نیست، در حد مقدورات جمهوری اسلامیه. در آخر بندم این که انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتظارات ما رو زیاد نکنه، مطابق این قانون اساسی و واقعیت های جمهوری اسلامی رئیس جمهور در حدود 20% قدرت در ساختار جمهوری اسلامی میتونه مؤثر باشه. 80 در حدود 80% در دست نهادهای انتصابیه. اما اگر همین 20% درست انجام بشه آینده بهتری خواهد.
سپاسگزارم آقای کدیور، محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی همراه ما بودیم، درباره آینده رهبری صحبت می‌کردیم با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فراری که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو درباره انتخابات با ما و با شما در میون گذاشتن.
این 30-40 سالی که این رژیم اومده سر کار، از همه اینا که اومدن رئیس جمهور شدن مهمن بودن، از خامنه ای بوده، بعدش رفسنجانی بوده، بعدش خاتمی بوده، بعدش از رئیسی مجلس هم که این آقای کهروبی که حالا همه برای سر مغزشون میزنن 8 سال رئیسی مجلس بود. من میخوام اینا مثلا اینا چی کار کردن که حالا بعد تازه اومدن دو تا دیگه آخونده انتخاب کردن؟ یعنی ما تو ایران به هیچ عنوان کسی دیگه که قابلیت داشته باشه برای رئیس جمهور پس که وجود نداره تو این 70-80 میلیون، فقط آخونده. الان هم دو تا آوردن، روحانی و رئیسی. اون سه چهار تا دیگه هم که گذاشته بودن که به نفع این دو تا، یکی به نفع اون رفته، یکی به نفع اون. مردم هم دارن تو سر مغز هم میزنن آره ما به روحانی میدیم که به اون ندیم، اونا میگن نه ما به رئیسی میدیم که به اون ندیم. بابا اینا هر دو تاشون آخوندن. آخه یعنی واقعا کسی نداریم ما تو ایران؟
مردم عزیز ایران، من هم مثل خیلی از شماها شرکت در انتخابات خیانت به وطن و ملت و خون شهدا میدم، اما این بار شرایط طوری شده که باید از این انتخابات یک همه‌فرسی بسازیم، یک همه‌فرسی در رد رهبری و شورای نگهبان و سپاه. هر کی مخالف این سه نهاد و سه ارگان و سه شخصه با آقای روحانی رأی بده و هر کی هم موافقه یا رأی سفید بده یا به سایرین رأی بده. آقایون هم بدونن اگه آمار آرا بالا بود به خاطر این همه پرسیه، نه به خاطر تایید کلیت نظام.
من خواستم بگم که بله ما رأی میدیم، ولی به آقای نوریزاد رأی میدیم، به لفن ستوده رأی میدیم، به آقای خزعلی رأی میدیم، به مهدی خزعلی و به اینا که اینا تعیین کردن ما رأی نخواهیم داد.
شما میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12، شماره پیامگیر رادیو فرداست. 22:29 دقیقه ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی. دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.